سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که پروسه انتقال هزاران کانتینر اموال گیرمانده تجار افغان از بندر کراچی پاکستان ادامه دارد. خانجان الکوزی یک مسئول این اتاق برای آزادی دیروز گفت که روند انتقال کانتینرهای گیرمانده روز چهارشنبه آغاز شده.
به اساس تعهد که در اسلام آباد صورت گرفته بود، روند انتقال بیش از 3000 کانتینر به شکل عادی آغاز شد و به غیر از 400 کانتینر شامل لیست تحریم ها، انتقال سایر کانتینرها ادامه دارد.
حکومت پاکستان بیش از 3500 کانتینر اموال تجار افغان را حدود دو ماه پیش در بندر کراچی توقف داد. اسلام آباد در 3 ماه اکتبر در موافقتنامه تجارتی در بخش ترانزیت با افغانستان تغییر وارد کرد و در کنار 10% تعرفه بر اقلام وارداتی تجار افغان، محدودیت هایی را بر انتقال برخی از کالاها نیز وضع کرده است. به گفته تجار افغان، حکومت پاکستان بر واردات 220 قلم اموال به افغانستان تحریم وضع کرده. برخی از این تجار به رادیو آزادی گفته بودند که به دلیل توقف هزاران کانتینر اموال تجارتی افغانستان در بندر کراچی، میلیون ها دلار به تجار افغان خساره وارد شده است. اداره ملی استاندارد افغانستان که در کنترل طالبان است میگوید که 24 تانکر تیل بی کیفیت را به ایران مسترد کرده است. این اداره در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که این تانکرهای تیل بی کیفیت در بیش از 2 روز گذشته از طریق بندر سرحدی در فرا بازگردانده شده است. در ادامه از تجار خواسته شده که تیل بی کیفیت به افغانستان وارد نکنند و در صورت تخطی با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. در افغانستان بانک تحت کنترل طالبان اعلام کرده که دارندگان حساب‌های انفرادی پس از این می توانند که هفته یک بار تا 1000 دلار آمریکایی معادل 70000 افغانی را از حساب‌های بانکی خود برداشت کنند. این بانک در اطلاعیه در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه گفت که در صورت برداشت ماهانه به دارندگان حساب‌های انفرادی صرف مبلغ 3000 دلار آمریکایی پرداخت خواهد شد. پیش از این دارندگان حساب‌های انفرادی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان می توانستند که 600 دلار آمریکایی در هفته و 2000 دلار آمریکایی در ماه از حساب‌های بانکی خود برداشت کنند. مصر و قطر در زمینه تمدید آتش‌بس در نوار غزه به مذاکرات ادامه می‌دهند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی دیروز به نقل از ضیاء رشوان رئیس اداره استخبارات مصر گفت که تمدید بیشتر آتش‌بس تلاش است برای رهایی زندانیان و گروگان‌های بیشتر و انتقال کمک‌های بشری اضافی به نوار غزه. در مورد آتش‌بس موقت بین اسرائیل و گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، قطر و مصر توافق کرده بودند. این آتش‌بس روز جمعه در نوار غزه نافذ شد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا از اسرائیل خواست تا قبل از آغاز دوباره عملیات نظامی مناطق امن را برای افراد ملکی فلسطینی در نوار غزه ایجاد کند. بلینکن دیروز در تل‌آویو به خبرنگاران گفت که اسرائیل باید برنامه‌های بشری حفاظت از افراد ملکی را اجرا کند تا تلفات بیشتر فلسطینی‌های بی‌گناه را به حداقل برساند. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا همچنین گفت که این مناطق امن شامل تعیین محلات و مکان‌های در جنوب و مرکز نوار غزه است که می‌توانند امن و خارج از خط آتش جنگ باشند. آنتونی بلینکن در 7 روز توقف درگیری‌ها در نوار غزه صحبت می‌کرد که منجر به آزادی تعداد زیادی از گروگان‌ها در بدل رهایی اسرای فلسطینی شد. یک جنرال کنسول افغانستان در هند می‌گوید که به کمک یک جنرال کنسول دیگر درخواست حکومت هند مسئولیت امور کنسولی سفارت افغانستان در دهلی نو را بر عهده گرفته. اخیرا سفیر جمهوری مخلوع افغانستان در هند گفته بود که این سفارت به طور دائم بسته شده. جزئیات بیشتر از همکارم ستار فروخ.
یک هفته پس از اعلام بسته شدن دائمی سفارت افغانستان در دهلی نو، دو دیپلمات افغان در هند مسئولیت امور کنسولی سفارت افغانستان را به عهده گرفتند. سید محمد ابراهیم خیل جنرال کنسول افغانستان در حیدرآباد دیروز گفت که او همراه با زکیه وردک جنرال کنسول افغانستان در ممبی با درخواست حکومت هند مسئولیت امور کنسولی سفارت افغانستان در دهلی نو را به عهده گرفت.
ما هر دو جان کنسول ها از طرف وزارت امور خارجه کشور میزبان گفته شد، خواهش کردند که به طور عاجل خود را به وزارت خارجه دهلی برسانند. بعد از اینکه ما به وزارت خارجه خود را رساندیم، اینا گفتند چنانچه ما قبل دو ماه قبل گفتند که سفارت افغانستان در دهلی بسته نمی شود و از ما خواهش کردند که در پلوی کارهای ممبی و حیدرآباد شما کارهای بخش کنسولی سفارت را نیز به دوش بگیرید.
این دو دیپلمات افغان بیرق جدید سه‌رنگ افغانستان را در محاوطه سفارت افغانستان در دهلی نو برافراشتند. ابراهیم خیل گفت که بیرق قبلی فرسوده شده بود. یک منبع در دهلی جدید به رادیو آزادی به روز پنجشنبه گفت که امور مختل شده سفارت از سر گرفته شده. فرید مامونزه سفیر جمهوری مخلوی افغانستان در هند در اعلامیه به روز جمعه گذشته از بسته شدن دائمی سفارت افغانستان در دهلی جدید خبر داده بود. در بخشی از اعلامیه آمده بود که فشار دوامدار از سوی طالبان و دولت هند برای واگذاری کنترل سفارت افغانستان در دهلی نو این سفارت را با انتخاب دشوار روبرو کرد. در اعلامیه همچنان گفته شده بود که دیپلمات‌هایی که توسط جمهوری مخلوی افغانستان معرفی شده بودند هند را ترک کرده و به کشورهای سوم رفتند و افرادی که باقی ماندند دیپلمات‌های وابسته به طالبانند و به طور آنلاین در جلسات منظم آنها اشتراک می‌کنند. سفارت افغانستان در هند در اوایل ماه اکتبر از توقف موقت فعالیتش خبر داد و گفته بود که این اقدام به دلیل عدم حمایت حکومت هند و ناکامی در برآورده ساختن انتظارات در بخش خدمات به منافع مردم افغانستان روی دست گرفته شده. شیر محمد عباس استانکزای معین سیاسی وزارت خارجه طالبان با تازگی در گفتگو با تلویزیون ملی در کنترل طالبان گفت که سفارت و کنسولگری های افغانستان در هند با طالبان در تماسند و به زودی بازگشایی خواهند شد. سید محمد ابراهیم خیل و زکیه وردک دو کنسول افغان در هند در ویدیویی که برخی از رسانه ها منتشر کردند نگفتند که با طالبان به تماسند. به شمول هند هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است، اما کشورهای معدود مانند پاکستان، ترکیه، روسیه و چین دیپلماتان طالبان را پذیرفتند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش مایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی.
سلام و خوش آمدید. مناسبات بین تاجیکستان و طالبان با رویارویی و ابهام همراه بوده. دوشنبه حکومت طالبان را نافراگیر خوانده و از آن انتقاد کرده، اما به تازگی شاهد سر و صداهای در امور دیپلماتیک بوده ایم. نامه در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شد که ظاهراً طالبان شخصی را به عنوان دیپلمات و سفارت افغانستان در دوشنبه معرفی کردند. سپس شخص دیگر از خاروق بدخشان در تاجیکستان در ویدیوی گفت که مستقیما زیر حمایت و هدایت وزارت خارجه حکومت طالبان فعالیت میکند. در این حال و احوال امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هفته گذشته مهمان ولادیمیر پوتین بود و تقریبا همزمان از حضور چهره های مخالف طالبان در مسکو هم خبر رسید. آیا در موقف تاجیکستان نسبت به طالبان نرمش دیده می شود یا اینکه نگرانی های دوشنبه از طالبان همچنان پابرجاست؟ شما هم میتونید نظریاتتان را زیر همین بحث در فیسبوک رادیو آزادی بنویسین. اگر مثلث را در یوتیوب میبینین لطفا صفحه یوتیوب رادیو آزادی را سابسکرایب بکنین. گپ میزنیم با دکتر عزیز احمد بارز، رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی، و مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی رادیو اروپا آزاد. خب به این بحث از اینجا آغاز بکنیم که همونطور که در جریان هستن، ظاهر اخبر از چهره های مخالف طالبان و سفیر جمهوری مخلوع افغانستان در دوشنبه چند هفته پیش نامه را پاره کرد و گفت که کنسولگری افغانستان در خاروغ تعطیل شده. گزارش در این مورد میبینیم و زود برمیگردیم.
هیچ نوع مشروعیت این گروه در نصد
محمد ظهیر اغبر، سفیر حکومت پیشین افغانستان که حالا خود را نماینده سیاسی مردم این کشور در تاجیکستان می نامد، یک نامه را که گفت طالبان پهن کردند در حضور خبرنگاران پاره کرد. این نامه فرمانی بوده است در باره تعیین نفر به حیث کاتب اول سفارت افغانستان در تاجیکستان که گویو امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی حکومت طالبان امضا کرده است.
مکتوبی که به اصطلاح از طریق طالب ها در رسانه ها سرازیر شده در نزد ما موجود است. احترام به کلمه مقدس هان که در بالای هان تذکر رفته است. من به مردم اطمینان میتم که تا آمدن یک نظام مشروع هیچ نوع مشروعیت این گروه در نزد ما نداشته.
طالبان که دو سال از حکومت افغانستان رو در دست دارند در این باره رسمان چیزی نگفتند. سفیر حکومت پیشین افغانستان در دو سال اخیر از منتقدان سرسخت طالبان است و میگوید در این دو سال با حکومت طالبان هیچ رابطه‌ای نداشته است. هرچند ماه مارس امسال خبرهای نشر شد که نمایندگان حکومت طالبان از بینای کنسولگری افغانستان در شهر خاروغ دیدن کردند.
نمایندگی کنسولی ما در خاروغ به هیچ صورت نزد طالبان است. ما او را به خاطر نداشتن امکانات اقتصادی به تعلیق برآوردیم و همکارای ما در اینجا کتما کار ادامه میدن.
اما پس از چند در ویدیوی دیدیم که شخص به نام نقیب الله دهقانزاده گفت که سرپرست کنسولگری افغانستان در خاروغ است و اینکه مستقیما زیر حمایت و هدایت وزارت خارجه حکومت طالبان فعالیت میکند. بخشی از این ویدیو را هم با هم میبینیم.
اخیرا نظارات غیر مسئولانه و هاری از حقیقت آقای ظاهر اکبر سفیر اسبق افغانستان در رابطه به هدف فعالیت این نمایندگی از طریق رسانه ها و نشر رسیده که می خواهم در این مورد کمی وضاحت بدم. جنده کنسولگری افغانستان مقیم خاروغ تاجیکستان نمایندگی مستقل بوده و مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان می باشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات کنسولی را ارائه می داند. البته بعد از سقوط نظام جمهوریت دامنه فعالیت های این نمایندگی در بخش های تحصیل ارائه خدمات مردای افغانستان و خارجی مقیم جمهوری تاجیکستان از جمله تمدید پاسپورت، صدور وثائق، صدور ویزا، همکاری دو جانبه و رسیدگی در بخش های ترانزیت، تجارت، مسائل مرزی، زندانیان حقوقی و جنایی در هماهنگی با مقامات و ادارات زیربط جمهوری تاجیکستان گسترش پیدا نموده است.
خب جناب بارز، این جدل دیپلماتیک بین مقام‌های افغان در تاجیکستان از چه حکایت می‌کنم؟ آیا نشانه از نرمش در موضعی گیری دوشنبه در قبال طالبان هست یا نشان دهنده چیز دیگره؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستانی که در بحث هستند. ببینید جدال میان آقای اکبر سفیر حکومت سابق و آقای دهقانزاده که هر دوشان هم از حکومت سابق افغانستان در تاجیکستان هستند، ما فکر میکنم بیشتر از اینکه جدال دیپلماتیک باشه جدال منافی دو شخص بوده از نظر شخصی من. البته آقای اکبر نامه را پاره کرد از نظر من که سابقه کار در سفارت افغانستان در تاجیکستان را دارم و یک دیپلمات سابق هستم. اکشن آقای اکبر اکشن بسیار تند بود، میتونست در یک نامه در یک اظهارنامه در سایت سفارت را رد بکنه، ولی آمدن نفس نامه را پاره کردن که بگمان ما بسیار نمادین و تند بود. از اینکه بگذاریم بحث روابط کنسولگری افغانستان با اداره طالبان قبلا هم رسانه‌ای شد، ولی در رسانه آمد که رئیس اداره طالبان سفر کرده به خارق همون زمانی که برفکوچ آمد و نمایندگی افغانستان در خارق را ساختمانش از زیر گرفت. اما مقامات تاجیکستان هیچ گونه عکس العمل رسمی در این مورد نداشتند. بناهن آدم می شود این را در همون کانتکستی همکاری های همسایگی و بشری ببینه بجای همکاری های دیپلماتیک. ما فکر میکنم که در حال حاضر ادعایی که می شود از طرف طالبان نسبت تعامل با کشورهای همسایه من جمله تاجیکستان بیشتر یک جانبه هست. ما از هیچ کشور همسایه ما تا حال نشنیدیم که طالبان را به رسمیت شناخته باشند.
اما همونطور که شما گفتین، بدون شک هیچ کشور در جهان تا حال که صحبت میکنیم حکومت طالبان را به رسمیت نشناختن، اما بسیاری از کشورها از جمله پاکستان، ایران، روسیه و اینها به نحو تعامل دارن با حکومت طالبان. خب شاید برخی از نشانه ها هم بوده، مثلا طالبان از کمک تازه تاجیکستان با زلزله زده ها در غرب افغانستان تشکر کرد. چند هفته قبل مقامات محلی طالبان از پیشرفت کار به گفته خودشان تعمیر و رنگامیزی پل دوستی بین افغانستان و تاجیکستان خبر دادند. چند ماه قبل هم از بازگشایی چند بازارچه مرزی شما هم خبر نشر کردین. جناب احمدی، حکومت تاجیکستان، وزارت خارجه تاجیکستان آیا چیز گفته در این مورد جدل تازه بین مقامات دیپلماتیک افغانستان در تاجیکستان؟ آیا چراغ سبز نشان داده در مورد پذیرش نماینده های دیپلماتیک طالبان تا هنوز؟
نه، رسما با ما بارها تماس گرفتیم، با وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و دیگر مقامات رسما این موضوع را یگان مقامدار تاجیک شرح نداد. اما واقعا یک نرمیش در یک سال اخیر، در شاید یک بیشتر از نیم سال اخیر دیده می شود. در دو ماه پیش بازارهای نزدی مرزی که از سر قدرت هم هنوز ناامنی ها در مرز پیدا شدن، یعنی طالبان سر قدرت نامده، اون بازارها بسته بودن، باز شد. و یک چیزی جالب این بود که زمانی که بازارها باز شدن در ماه سپتامبر، در اونجا در صفحه رسمی فیسبوکی حکومت ولایت بدخشان عکس های نشر شد که مقامات این ولایت مختار کوهستان تاجیکستان از نماینده های طالبان استقبال میکنند، با آنها واخری میکنند و صحبت دارن، یعنی در خاک تاجیکستان. این عکس ها نشر شد و بعدن وقتی که ما در صحیفه مون این خبر نشر کردیم، پس از تقریبا دو ساعت اون عکس ها از صحیفه فیسبوکی با اون خبر پاک شد. و در اون خبر نوشته شده بود که تاجیکستان به خاطر کمک به مردم افغانستان تصمیم گرفت که این بازارها باز شود و از این مقامداران طالبان که وارد تاجیکستان شده بودند در اونجا نام گرفته شده بود. و ما در این رابطه با کارشناسان و اون افرادی آگاه که صحبت کردیم، گفتند در شرایطی که مثلا روسیه می رود با طالبان همکاری میکند، آمریکا همکاری میکند، چین همکاری میکند و همه کشورهای گرد و اطراف همکاری میکند، تاجیکستان نمیتونه که در همسایگی با طالبان قرار داشته باشد و با اون همکاری کند. البته طبیعت نظام تاجیکستان کاملا مخالف اون نظامی که در حکومت طالبان دارد هست، یعنی این یک حکومتی است در تاجیکستان که اصلا گروه های اسلامی را قبول ندارد، با اینها مشکل دارد.
بیشتر در این مورد صحبت میکنیم.
یعنی نمیتوند طبیعتا یا رسما یا ذاتا این نظام را قبول کند، اما در این شرایط مجبور است یا خواسته نخواسته باید یک همکاری های با نظام طالبان داشته باشد، چون که سرحد طولانی دارد، نمی شود که
اما شما گفتید که هنوز رسما در مورد این که آیا نماینده های دیپلماتیک طالبان تاجیکستان پذیرفته یا نپذیرفته چیزه گفته نشده، ولی در این مورد بیشتر صحبت میکنیم که خب همونطور که قبلا هم گفتیم برخی از کشورهای همسایه و منطقه با طالبان به نحو تعامل دارن و حتی دیپلمات های طالبان هم پذیرفتن، مثلا از پاکستان و ایران و روسیه نام بردیم. ای که تاجیکستان از چی نگران هست میشه که بیشتر صحبت بکنیم، طبعا نگرانی های امنیتی هم هست، اما در این حال و احوال همونطور که قبلا گفتیم خبر رسید که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به تازگی مهمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود و تقریبا همزمان از حضور چهره های مخالف طالبان در مسکو از جمله احمد مسعود رهبر جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان هم خبر رسید. بیشتر در این مورد چی میدانیم؟
دقیقاً من نمیدونم که شاید این سفر امام علی رحمان و چهره های ضد طالبان یک امر تصادف باشد یا واقعاً اینا را در یک زمان اتفاق افتاده است، این نمیدونم، اما واقعاً در این شب و روز امام علی رحمان به مسکو رفت، دو روز در مسکو بود، با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه دیدار و گفتگو داشت. در اینجا هرچند بیشتر مسئله های همکاری دو کشور بود و در این میان در هم سامانه پرزیدنت تاجیکستان هم رسانه های روسیه خبر دادند که موضوع افغانستان، ثبات در افغانستان و نگرانی از گروه های تندرو در این کشور یک بخش ملاقات رهبر دو کشور بود است. واقعا چهره های ضد طالبانی هم از اونی که من رسانه های روسی را پیگیری کردم دیدم که وارد روسیه شدند، از جمله از همه پیشتر امرالله صالح یک چهره شناخته افغانستان تقریبا دو هفته پیش به روسیه سفر داشت، فکر نمیکنم هنوز اونجاست یا رفت، و با نشریه نیزوی سیمه یک گازیت، یک نشریه نیمه آزاد در روسیه که نفوذ دارد و زیاد خواننده دارد، با اون یک مصاحبه طولانی داده است. اونجا کشورهای غرب به شدت در مسئله افغانستان تنقید کرده است، گفته است که اینا دیده و دانسته افغانستان را به یک گروه تندرو سپریدند و طالبان را به یک بمبی که در انتظار انفجار است تشبیه کرده است و گفته است که روسیه نقش کلیدی در افغانستان داشت و هنوز دارد و میتواند نقش بیشتر داشته باشد. خیلی از نقش خود ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در افغانستان توصیف کرده است و کشورهای غربی را به شدت تنقید کرده است که افغانستان را به یک گروه تندرو سپردند و مردم بی سرنوشت.
خب تشکر از این مومن. بگذارین بپرسیم از آقای بارز که روسیه واقعا دنبال چیست؟ ما شما شاهد از این هم هستیم که روسیه میزبان طالبا هم بوده چند بار و حال خبر رسیده که حزب روسیه عادل میزبان چهره های ضد طالبان است.
خب ببینید متاسفانه بحران افغانستان بسیار مزمن هست و کشورهای همسایه ما به شمول روسیه در اوایل سقوط افغانستان تا حالا سیاستهایشان سیاستهای اشتباه بوده، به این معنا که همون روند تعاملی را که بعضی از کشورهای غربی با طالبان پیش میبره کشورهای همسایه ما من جمله ایران و روسیه هم در همین کانتکست هستند. حالا ما برداشتم این است که کشورهای همسایه ما من جمله ایران و روسیه سیاستشان در قبال طالبان دو پهلو شده. میدانند که طالبان امروز هم در سخنرانی های بعضی از چهره های مطرحی که در فرمت مسکو صحبت کردند، طالبان را با یک پازل آمریکایی در برابر چهار تمدن غرب تشبیه کردند. به گمان من این حرف بسیار جدی هست. در همین راستا روسا هم دارن سیاستشان در دو پهلو میسازند، هم تعامل با طالبان هم تعامل با مخالفان طالبان. داره آهسته آهسته وزن تعامل با طالبان کم می شود و اینا بر اولین بار در تاریخ دو نیم سال اخیر مخالفان طالبان را به شکل رسمی دعوت کردند. تعداد زیادی کثیری از مردم از گروه های مختلف اقوام مختلف رفتن و اونجا صحبت کردند. طبیعتاً روسا در کشورهای آسیای مرکزی من جمله تاجیکستان و ازبکستان که همسایه ما هستند روابط استراتژیک داره، تاثیرگذاری داره، و سیاست گذاری روسا در قبال افغانستان میتونه همراهی یا مخالفت کشورهای منطقه را با خود داشته باشه. ولی قطعا در قسمت افغانستان روسیه نیازمند همکاری های تاجیکستان و ازبکستان هست. به همین دلیل می شود که سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را که در صحبت هایشان در مورد افغانستان صحبت کردن حتما نگرانی های مشترکی را که در روسیه و کشورهای عضو همکاری های منطقوی یا سوی مرکزی مطرح میکنن مطرح شده باشه. یکی از اون نگرانی ها حضور بیشتر از 20 گروه تروریستی در زیر چتر طالبان هست که این نگرانی آهسته آهسته داره زیاد مطرح میشه و زیاد بولد میشه و کشورهای منطقه ما را به شکل ناخواسته کنار هم متحد میسازه.
هرچند با طالبان خوب ظاهرن وعده کردن به همه همسایه ها کشورهای منطقه و فرامنطقه که نمیگذارن که هیچ گروه از خاک افغانستان تهدید بار بیاره به اونها، اما طبعا بازیگران مختلف چی در سطح منطقه چی فرامنطقه نگرانی های خود دارن. جناب بارز، این حزب روسیه عادل از چه نقش و نفوذ در روسیه برخوردار هست؟ این شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که باز تر بکنین موضوع را.
خب حزب روسیه عادل که رئیسش همزمان معاون دومای روسیه هست طبیعتا از متحدین آقای پوتین هست و در کشورهای شبه دیکتاتوری مانند روسیه هیچ کاری بدون امر رئیس جمهور نمی شود. حالا اینکه این بار این جلسه در پوشش یک حزب سیاسی میزبانی می شود و من قطعا باور دارم که هدایت رئیس جمهور پوتین در این مورد دخیل هست و بدون هدایت رضایت پوتین این جلسه برگزار نمی شود. من می خواستم یک نقطه دیگر را بگویم که در بحث اولی نشد را بگویم، اما خیلی مهم است در مورد روابط تاجیکستان و افغانستان. روابط تاجیکستان و افغانستان را ما باید در دو سطح ببینیم. سطح اول همون روابط راهبردی است که جمهوری تاجیکستان به عنوان یک کشور که با ما بسیار اشتراکات فراوان زبانی، تمدنی، مرزی، اشتراکات یابی، اشتراکات گمرکی و ترانزیتی دارد، یک روابط است که همیشه مخالف بنیادگرایی در افغانستان بوده. با توجه به این روی کرد که از همه اقوام افغانستان رئیس جمهور تاجیکستان دفاع کرده و تاکید بر حقوق تاجیکان، این در تمام بیانیه‌های رئیس جمهور تاجیکستان انعکاس پیدا کرده. و سطح دوم هم یک روابط تکتیکی کوتاهی هست که پیشتر همکار دیگر صحبت کردن در مورد بازگشایی بازارچه‌های مشترک، در مورد باز بودن مرز شیرخان بندر که یک از مرزهای مهم است، روزانه ده ها موتر از اینجا تردد میکنه، اموال تجارتی و ترانزیتی از آسیای مرکزی بر افغانستان و آسیای جنوبی به ازبکستان میاد. اینها را آدم میشود در همین کانتکست سیاست کوتاه مدت تکتیکی ببینه و همچنین اون بحث نمایندگی افغانستان در خارج را میتونیم زیر همین کانتکست در موردش بحث بکنیم که به کوتاه مدت به خاطر مسئول ماندن مرزهایشان شاید جمهوری تاجیکستان یک نوع تعامل اعلان ناشده را در جاهایی که لازم هست به خاطر حفظ امنیتشان یا مسائل دیگی که ما نمیدانیم روی دست گرفتن.
اما حالا که صحبت میکنیم بحث تاجیکستان و طالبان هست که در دوره اول حکومت طالبان در دهه 90 میلادی هم میشه گفت که یک نوع تقابل و رویارویی وجود داشت به دلیل اینکه مقامت اول یک قسمتش در تاجیکستان بوده، حمایت تاجیکستان را داشت و تا حالی که میبینیم پس از 15 آگست 2021 هم حکومت تاجیکستان یعنی یک برخورد انتقادی داشته از حاکمان جدید در افغانستان. خب همونطور که پیشتر گفتیم جناب احمدی، یک کمی در مورد نگرانی های تاجیکستان بیشتر به ما بگو که چرا تا حال نماینده های دیپلماتیک طالبان را نپذیرفته مثل پاکستان، مثل ایران، مثل روسیه؟
بله، ما در این موضوع گزارش زیاد تهیه کردیم و زمانی که ما با مقامداران بدون این نام یا که با بردن این نامشون صحبت میکنیم برای استفاده در مطالبمون، اونا چندان روی خوش از طالبان ندارن. اکثر مقامداران تاجیک اونا نگران هستند از وضعی که امروز در افغانستان است.
از چی نگران هستند؟
از این که مثلا طالبان گروه‌های زیادی تروریستی را در مرزهای تاجیکستان گرد آورده است. از جمله اون گروه انصار الله هست که با برخی حساب‌ها بیش از 200 با برخی حساب‌های دیگر تا 500 افراد مسلح دارد که اونا در مرز با تاجیکستان جایگیر شدند و اکثرشون زادگان
محمد شریف یا بله، مهدی گروه انصار الله سرکردگیش
را بله. گروه انصار الله است که این تاجیکستان بارها از این نگرانی کرد. این گروه های دیگری هستند که در اونجا است. در این سال دو بار از خاک افغانستان حالت های عبوری مرز که تاجیکستان گفت اینها تروریست ها بودند ثبت شد. یعنی نگرانی ها بیشتر نگرانی های امنیتی هستند و در این امتداد مرز طولانی که دشوار نظارت هم هست تاجیکستان جدن نگران است که روز این گروه ها هرچند طالب ها اگر وعده هم بتن امکان داره که از زیر کنترل اونا خارج شود و وارد تاجیکستان شوند و کدام فاجعه را
جنگجویان تاجیک را آیا به نام تحریک طالبان تاجیکستان هم میشناسن یا طالبان تاجیک؟
نه، فکر میکنم که این با منابعی که من صحبت داشتم هم در داخل افغانستان هم تاجیکستان خیلی منابع آگاه بودن، چنین گروه با نام تحریک طالبان کسی نام نکرده است و اونا افرادی که من آگاه بودن با اونا صحبت کردم گفتن این یک ساخته یا بافته بعضی از رسانه ها بود، اصلا گروه با نام تحریک طالبان وجود ندارد. اما این گروه انصار الله که وجود دارد که این خیلی در اون گفتارشون
همون جماعت انصار الله
جماعت انصار الله هست که اونا شدیداً مخالف حکومت کنونی تاجیکستان هستند.
و همونطور که شما چندین ماه قبل گزارش کرده بودین که طالبان افغان مسئولیت امنیت چندین ولسوالی مرزی بدخشان افغانستان را به مهدی ارسلان و افراد تحت امرش سپردن، از جمله کوفا و خواهان و ماهمی و نوسی و شکی. جناب بارز، این افراد و حضورشان در مرز تاجیکستان در چه حد میتونه که خواب امام علی رحمان را به هم بزنه به نظرتان از دید امنیتی؟
خب ما همون قسمه که خدمت شما پیشتر گفتم، روابط دو کشور را ما باید در دو سطح بررسی بکنیم. در سطح اول دو کشور فعلا در تقابل هم قرار دارن، حکومت سرپرست طالبان و حکومت امام علی رحمان. اینها به هیچ صورت حکومت های دوست نیستن و نمیتونن دوست باشن. اما در سطح تکنیکی سلسله ملاقات های صورت گرفته میان مرزبان های دو طرف و همون قسمی که آقای احمدی پیشتر گفتن، بازارچه های مشترک که باز شده، مقامات محلی دو طرف در افتتاح این بازارچه ها مشترک بودن و نگرانی تاجیکستان و کشورهای عضو پیمان همکاری های آسیای مرکزی هم از همین نقطه است که در این مرزهای متصل با آسیای مرکزی مثل تاجیکستان و ازبکستان گروه های دهشت افغانی که اسمش شما گرفتین، آقای احمدی گفتن که هنوز اینا همون گروه انصار الله هستن. و ما بعضی از گزارش ها خواندم، حالا دقت شما هم زیاد مطمئن نیستم، که اینها اسم خود را به امارت اسلامی تاجیکستان و قزاقستان تبدیل کردن، مشترکاً اسم گذاشتم، که در گزارش بعضی کارشناسای مسائل بنیانگرایی توریسم هم آمده این موضوع. و هر حلال نام هر چی باشه، اینا همون مردم هستن از لحاظ فکری تندرو و هم فکری القاعده و طالبان. ما فکر میکنم نگرانی که من پیشتر مطرح کردم، کشورهای همسایه سیاستشون را دو پهلو کرده، از همین جا سرچشمه میگیره. با وجودی که کشورهای همسایه ما به شمول چین تعامل و رفت آمد با طالبان داشتن، آهسته آهسته چند موضوع هست که این تعامل و رفت آمد را آسیب میزنه. در قدم اول حضور دوامدار تأیید شده گروه های بنیادگرا و تروریست در خاک افغانستان که اکثرا متحدین طالبان هستند. در قدم دوم تعامل ناپذیری طالبان با جامعه بین‌المللی و کشورهای همسایه. کشورهای همسایه ما و جهان و شهروندان افغانستان اشتراکات زیادی دارند. در دو سال گذشته تکرار شده در مورد با وجود آمدن حکومت فراگیر، بازگشت زنان و دختران به کار و اشتغال و مسائل دیگه که هیچ کدامش طالبان تا کنون نپذیرفتن.
کوتاه در مورد این که خب دورنمای مناسبات دیپلماتیک بین طالبان و تاجیکستان به کدام مسیر کشانده خواهد شد، چی میگن ناظران جناب عملی؟
طور آقای احمد باریز گفتند این فکر میکنم که این همکاریایی که هست موقتی است. تاجیکستان هیچ جگاه از ابتدا گفت که حکومت طالبان در این شکلی که هست به رسمیت نمیشناسد و به خاطر که این مرز طولانی دارد و مناسبات دیگر است امکان ندارد که همکاری های در یک سطح محدود نداشته باشد. ناظران میگویند که تاجیکستان به خاطر بعضن منافعش همکاری خواهد کرد، از سوی دیگر با توصیه سازمان ملل، با تشویق ایالات متحده آمریکا، تاجیکستان اون گذرگاه های مرزیش برای انتقال دادن کمک های بشردوستانه به افغانستان از زمان سر قدرت آمدن طالبان باز کرد و تاجیکستان به افغانستان برق میتاب. بارها انتقاد صدا داد که چرا تاجیکستان طالبان را انتقاد میکنه، اما برقش به افغانستان انتقال میتاب. یک نماینده تاجیکستان هم گفته بود که ما برق به طالبان نمیدیم که اونا مثلا با این برق ما کدام کارهای خطرناکی بیتن، سلاح سازی بیتن. ما با اون مردم میتیم که سالها از این برق استفاده کردن و این توصیه سازمان ملل متحد است. ما با طالبا همکاری نمیکنیم، اما باید ما مردم اون منطقه را، اون کارخانه های خردی صنعتی که با برق تاجیکستان کار میکنه، باید اونا را با برق نمیتیم. یعنی این مشکل
ما فکر میکنیم برنامه را بله. تمام بکنیم. تشکر مومن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی و دکتر عزیز احمد بارز رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی، خیلی سپاسگزارم از حضورتان در این بحث و تشکر از شما هم که تا این لحظه مثلث را دیدید.
مهمان آزادی.
محترمه پریسا مبارز، مسئول مکتب خانگی و هوشمند و فعال حقوق بشر، شما امروز مهمان برنامه آزادی هستین. ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی، خواستیم که با شما صحبت کنیم چون شنیدیم که شما یک مکتب هوشمند، یک مکتب خانگی هوشمند رهبری میکنین. گفتیم که از وضعیت شما خبر بگیریم، این مکتب چگونه پیش میره و چی کارا میکنین. منتها قبل از او خواستیم که از خود شما کم پرسان کنیم، شما به طور مثال در کدام منطقه افغانستان به دنیا آمدین و چی خواندین، تحصیلاتتان چی است؟
با سلام درود، وقت شما بخیر، موقع نظر سلامت باشین. در قسمت مکتب میشه یادواری بکنم که برای دو سال حکومت طالبان در افغانستان من تمام مکتبشان بخیر هست، زنان از جامعه بودن. در واقع مدت دو ماه که از مکتوبار البته برای دختر خانم با ایجاد کردیم که در قسمت درستشان مضامین این مکتب را بخوانن. دیگه برای فیلن تیاری زیاد از دختر خانم ها اینجا در مکتب درس میخوانن، ولی مجبور هستیم که طالبا از دیدگاهشان خوصان در قسمت مکتبا تجویل نظر بکنن. اما متاسفانه تا حالا که میبینیم بلکه تجویل نظر نکردن، اما خوشحالی برای حمایت از بسته شدن درازهای مکتب بخطر زنان افغانستان کردن. امیدوار هستیم که در این قسمت نظر مثبت برای دختر خانم‌ها داشته باشند که تا بتوانن در قسمت درسشون دوباره ادامه بدن.
در رسانه‌ها سبب از این مسدود شدن مکاتب از یک طرف گفته میشه که اینا یک قانون نه و رویش کار میکنن، یک طرز عمل نه و رویش کار میکنن، منتها از اون طرز عمل تا حال کدام خبر پیدا نشده. منتها یکی از سببهای دیگر میگن که چون در افغانستان حتی مردم خودش هم در اطراف و اکناف برفتن دخترای بالغ به مکتب مخالف هستن. از این نقطه نظر شما چی فکر میکنی؟ درست است این ادعا؟
در واقع خب در اثرت ولایت‌ها خصوصا دوستوری ها خب مردم افغانستان مردم سنتی هست، ولی تعداد بسیار اندکی هستن که مخالف آموزش هستن، ولی در نزدیکی ها مخصوص اونو در قرن بسیار زندگی میکنیم، ولی دیدگاه مردم هم همگان تغییر کرده و توجه برای درس تعلیم دارن. به این که حکومت توانایی از این را نداره که زمینه ایده مساعد بکنن، خصوصا در نهادها نمی قریجات ایجا که تایی که حکومت به ایجاد چوار با بطان همه در بلاتاشون ایده ما بطن. اما مشکل حکومت از درس و تعلیم مردم و شهروندانشان در واقع خصوصاً که طالب به دیدگاه است که مردم مخالف آموزش است، متاسفانه این دیدگاه از دید طالب که البته از دید ما کاملا مایرت میکنیم که مردم مخالف درس و تعلیم نیست، مردم با آگاهی خیلی ها رسیدن و میفهمن درس میکنن، اما طالب که در گذاشتم در افغانستان حضور داشتن امی دیدگاه را برای زنان افغانستان داشتن، ولی حالا هم که دو سال از حکومت دارم در افغانستان امی دیدگاه را خصوصا در قسمت آموزش زنان دارم، اکنم ایک آمزدیدی مذاهبی که طالب یادواری میکنم، ولی من در میتونم از این وزیرم یادواری بکنم که در دین اسلام هم چین امری در قسمت بند آموزش زنان نیست، یک دیدی است که کاملا بود سیاسی داره و اینکه طالب از کدام بود سیاسی در قسمت آموزش زنان افغانستان اقدام میکنه و دیدگاه خودشان است، ولی اگر از دین اسلام هم یادآوری بکنه که در چنین البته اختلافی در قسمت آموزش زنان افغانستان نشده.
از نقطه نظر سیاسی از موضوع اگر بگذاریم، روی از اینکه شما این مکتب فعال ساختین، مکتب هوشمند است، مکتب خانگی هوشمند است، تمام کسایی که درس میخواند دخترها هستند و تمام کسایی که درس میتن درس میتن اونا هم معلم صاحبای، در این شرایط آیا طالبا اگر خبر شود که شما تو یک مکتب دارین بر شما مخالفت خواهد کرد یا ای که استقبال خواهد کردن؟
ما فکر کردم طالب استقبال بکنن، شاید دفتر بازوش از اعلامیه ایران طالب صادر بکنن دوباره، ولی مسئله مخفی است و شاید مخفیانه در نه تنها در ولایت سمت شمال در اکثریت ولایات هست و شماری از معلمین درس میده و مکتب مخصوصا برای دفتر خانمایی که از مکتب را باز مونده مضامین های مکتب تدریس میشن و اساتید شمارید خانما میباشد و طول رضاکارانه میان دست میتن.
شما سابق معلم بودین؟ سابق
در واقع من یک از کارمندان در ریاست معارف ولایت بودم و همکان در بعض جهارم اشای وظیفه کردم و تحصیلات من هم نیست، البته بخش اقتصاد است، من لیسانس هستم. در گذاشتم فعالیت هایی بود که خصوصا در قسمت زنا بود، ولی حال هم بعد از حکومت طالبان هم نیز این فعالیت هایی در قسمت کارکلا برای زنان کار میکنیم.
تجربه شما در مورد مکتب خانگی و هوشمند چی است؟ یعنی شما چگونه مضامین دنبال میکنین؟ برای اینکه نصاب تعلیمی سابق اوقدر به گفته بعضیا موافقانه نبودن، یعنی مضمونا زیاد و کسایی که از او مکتب برآمدن اوقدر نتیجه خوب نمیگرفتن، تنها کسایی نتیجه خوب میگرفتن که خودشان زحمت بکشن و خودشان زیادتر درس بخوانن و کمک بیرن از این قبیل مسائل. شما که یک مکتب خانگی هوشمند دارین، چه قسم یک نصاب تعلیمی می ده تعقیب میکنن؟
البته در این مضامین مکتب از جمله مضامین که مهم هستن، مثلا مضامین ریاضی، کیمیا، فیزیک و همچنان زبان انگلیسی، یا مضامین که برایشان تدریس میشن برای آمادگی کنکورشان، گرچه که دو سال از زمین دکتر خانم های اکتداشان امتحان کنکور ندادن، ولی امیدوار هستن که در آینده امتحان کنکور رو بتن، ولی آمادگی میگیرن این قسمت مضامینشان.
فعلا شما چند نفر شاگرد دارین؟
در مجموع دو صنف است که یک صنف هم تعدادی 13 نفر می باشد و صنف بعدی هم نیست 12 نفر است. البته صنف که 13 شاگرد داره از صنف های 7, 8, 9 است و صنف به دومی شامل، البته صنف های 9, 10, 11 است و تلاش بری داریم که صنف هایی که صندوق پرخانم هایی که سنفای ده یا یازده دوازده سن، چون مضامینشان خیلی هم مهم است و در یک قسمت برشان تنظیم بکنه، ولی مشکلات اینجاست که کمبود مکان داریم. ما یک مکان مناسب در قسمت آموزشی در فرخانه ما نداریم که برشان تایب کنیم تا یا درس بخونن، ولی این یک مکانه که من با درسشان ادامه میتونم. ولی امیدواری داریم که بتانیم مکانهای دیگری ما ایجاد بکنه و شماری از فرخانه ما یک از درسهای مقبطه باز مندن یک زمینه برشان مساید چه تا با درسشان ادامه بتن.
خب منظور از این ریفرم قسمی بود که به طور مثال شما فعلا مکتب هوشمند میگین، یعنی آنلاین هم از بعض مضامین میتونین استفاده کنین، یعنی معلم صاحبا آنلاین درس میتن یا ای که حضوری میاین در صنف؟
فعلا هم درساشون حضوری است، ولی ما هم درسای آنلاین هم داریم برای کلاس که دسترسی برای اینترنت و صفحات مجازی دارن، ولی کلاس که دسترسی برای تلفن و همچنان برای اینترنت ندارم برشان حضوری در تدریس میشن. ولی درسای چیرم آنلاین هم دارم که اکترابی بیشتر بزرگ مطور درس میخونم.
خب در مورد ریفرم گفتیم که اگر قسم تدریس شوه که مثلا به طور عاجل کسایی که بتانه در شفاخانه ها کار کنن یا در خانه ها رسیدگی کنه و من حیث یک قابله به طور مثال به یک مریض بتانن کمک بکنن، از این قبیل مسائل هم کدام کورس واری یا کدام درس واری تر امکانات در نظر گرفتین که خانما بتانن با امکانات کم خود در اطراف و اکناف افغانستان به فامیلایی که از خدمات صحی برخوردار نیست یا از اطفالی که از خدمات صحی برخوردار نیست کمک بکنن؟
در واقع تانوز با تیمی سیار صحی که باید ما در نظر بگیریم در دست نگرفتیم، ولی امیدوار هستیم که در آینده زمینه را مساعد بکنیم تا یک تیم سیار صحی داشته باشیم و زمینه زیرا برشان مساعد بکنیم که با سیداد در خانم ها خصوصا کلیت قابل سیدارم هستن که در خانه ها بسر میگارن زمینه را مساعد بکنیم تا با سوال ها یا بسر بکنن و بتانن از بخش صحی چون دیگر از سرگاندان ما را مستفید بسازن. ولی تا هنوز در دستست نگرسیم چون که زمینش برای سیدن داره و مقصر که داریم یک روان بسیار کوچکی را که آغاز کردیم در دستست نیست بوده. انشالا در آینده این موضوع را در نظر خواهد گرفتیم.
بله به طور مثال دکتر صاحبا آنلاین در زیاد هستن، یعنی میتونن از طریق آنلاین تصویری نشان بتن چی کار باید شون، مثلا یک زخمی رو میبینن چی کار باید بکنن، مثلا یک آتش سوزی میشه خانه میسوزه چطور میتونن رسیدگی بکنن، از این قبیل مسائل ترینینگ و ترگاپا در سطح بین المللی بسیار زیاد میشه، چون در افغانستان دکتر نیست، شفاخانه نیست، کلینیک نیست، در بسیاری جاها در ولایت ها به او اگر یک کورس واری شوه و یک کسایی که در این مورد مثلا مشکلات اقتصادی باشه خود محل اگر در بین خود پول جمع کنن که چطور مثلا پانسمان بگیرن چطور مثلا کمک کنن، از این قبیل مسائل سرش هیچ فکر کردین یا نه؟
در واقع خوب از در بعض جاها همچون رچاپا و چیا گرفتن میشن در آنلاین، ولی امیدواری از دیگه داریم که زیری باشد چون بهتر است و تیده زیر است که دستاشی ندارن برای سفات مجلسی خوبتن انترنتی ها، ولی آنلاینی هستم بزر و شطار اقسمت گرفتن میشن در داشت سیهی بعدی معلومات ها مربط هستم در دستای آنلاین هم نیست، ولی مشکلات مردم همروزا بیشتر است و قدر شد توانایی استفادی هم نداشته باشن که پرداخت اینترنتی داشته باشن، ولی بیشتر خوبشاری به این دارن که حضوری باشه بهتر از شما و میتونن مشکلات را حل بکنن، ولی در اکثریت جاها هست که به طور آنلاین درس دادن میشه بخشای صحی بخشای مختلفی که خصوصا مردم ضرورت داره برایش آنلاین دارم اکتداد البته ایدام ها میتونیم مسیده، ولی مدواری زیره داریم که اگر شرایطی سیری بهتر خوبتر شده به یک از آنلاینی کرده بکنه حضوری برای مردم اگر از این قسمت مستفید شدن بهتر است.
مشکلات اقتصادی از این چطور میشه؟ یعنی خود کتاب قلم کاغذ کار دارین مصرف داره، این مصرف چطور تامین میکنین؟
در واقع خوب وقت کمی یک کاری که بخوایم انجام بتیم، ولی او رو در نظر میگیریم که چی مصارف چی حد مصارف دارم، ولی تا محد توان ما کار میکنیم و مقرار به توان ما بوده که حداقل مواد لازم که برای مدرش نیاز بوده جلسات شما قرار داریم تا با دستشان ادامه میتن تا مو حد توان ما که در ابتدا مدیری که در قسمت آموزشی زیاد فرخانه ما داشتیم بوده که زمینیش هم مساعد کردیم تا دختر خانم ها مستفید شوند.
استادایی که درس میتن اینا از شما دستمزد طلب میکنن یا همونطور داوطلبانه درس میتن؟
در واقع ما پیش از اینکه تحراب از یه مکتب ایجاد بکنیم با تعدادی از دوستان همکاران و صحبت داشتیم و وا در هر قسمت در حد توان همکاری کردن، در قسمت تدریس، در قسمت بعضی مواردشان همچنان مکانی که تدریس میشن و همکاری کردم. در مطابق از این بود ما مکتب را ایجاد کردیم و همچنان اصولا در قسمت دوم همکاری دارم و وا به طور رایگان و مواردو به دستشان ادامه میتن و
در رسانه ها طرف طالبا ادعا کردن که اگر بعضی کسایی که بیکار شدن از خانما در خانه نشستن اما تعدادشان برشان ماش پرداخته میشه، این تا چه حد درست است؟ شما اگر بیکار شدین بر شما دولت ماش پرداخت میکنه یا نه؟
خب در کارمندای کاربرد در ادارات زیر سلاح خصوصا وزارت ها یا کار میکردن این مقدار ماشی کار ناچیزی برشان داده شده، ولی در کارمندان و مومنی که بوده برشان ماش پرداخت نشده. از مدتی که از وظیفه بیرون شدن دوباره برگشتن به وظیفه ایشان و از طرف طالبا منفک شدن و افراد مرتبط به طالبا و ایشان گماشته شده و خیلی بسیار کم میره در ابتدا برشان ماش دادن و تعداد که البته خصوصا مامور یا بودن ماش برشان پرداخت نشده و حتی دوباره اجازه هم ندادن که دوباره به وظایفشان کارهایشان برگردن.
خب در مجموع به نظر شما چقدر امیدواری هست که مکاتب دوباره بر روی دخترهای بالغ باز شوه یا به فاکولته ها پوانتون ها اجازه داده شوه؟ شما تا چه امیدوار هستین؟
خب اضافه تر از دو ساله که دخترخانه ما از درس تعلیم ماندن خصوصا به خانه هایی که در قسمت حجابشان کردن در قسمت کوشش و یار داشتن درشان ادعاشان کاملا نادرست در حال که دخترخانه ما حتی ادعای طالب ها هم پذیرفتن گرچند که حجاب نبودن. اگر برشان هم گفتن که ما با هر نوع کوشش کردیم که برای ما حکومت حمایت اسلامی بگذاره ما قبول میکنیم، ولی اجازه بدن که ما درسمان ادامه بدیم. اضافه تر از او باز بهانه مزامین های مکاتب خصوصا مزامین هایی که تدریس میشه کردن که مزامین های تدریسی وزارت معارف مشکل دارن که باید تغییر داده شه. در حالی که نصاب قبلی آموزش افغانستان هیچ مشکل نداشت و نظامی البته نصاب آموزشی غربی نبود، یک نصاب بود که مطابق شده بود و هیچ مشکلی هم داشت. ولی با این بهانه ها بیشتر از دو سال است که آموزش برای دختر خانم محروم است و امیدواری از این نداریم که حکومت زمینه تدریس برای دختر خانم مساعد بسازه. البته خطانم به سایشان ادامه بودن.
شما کسایی که در افغانستان همونطور مکتب های خصوصی دارن در بین خود کدام ارتباط دارین از طریق رسانه های اجتماعی یا از این ارتباطات مثلا واتساپ و از این قبیل مسائل کدام مشوره در بین خود دارین، صحبت میکنین، چی فکر میکنین که چطور رشد کنه این مکاتب خانگی و هوشمند؟
خب در واقع زیادی است که در بعضی ولایت ها مثل مکاتب خانگی که موجود کردن هست که دختر خانم های تعداد درس میخوانند، ارتباطات و تماس هایی داریم برای همراهشان و وزیرات یک دیگر خود را شریک میسازیم، اما منتظر هستیم که در سال نو جدید چی میشه و آیا امکان باز شدن مکاتب ها دانشگاه ها برای دختر خانم ها هست یعنی. ولی به می امیدواری منتظر هستیم که شاید باز شوه، یعنی یک تعداد میگه باز میشه ولی یک تعداد میگه باز میشه، ولی امیدوار هستیم که باز شوه بتونه دختر خانم ها با درسشون ادامه بدن. ولی یک تعداد میگه که اگر نصاب آموزشی افغانستان تغییر بکنن شاید تعداد بیشتری برای از این درس ها البته وضعی درس های مکاتب و درس های دانشگاه را نخوانند شاید پیدا بکنند، ولی یک تعدادی که امیدواری داره برایشان مهم نیست که مضامین هایشان تغییر بکنه، ولی در سال دیدی هستن که حداقل هر نه بر نه هم میشه در دروازه دانشگاه و مکاتب باز شد تا اینکه درسشان ادامه بدند. ولی تغییر نصاب آموزشی افغانستان خصوصا در از طرف یک حکومت که سابقه درستی نداره و این خودش یک فاجعه است برای مردم افغانستان، ولی شاید تعداد زیادی از اگر آغاز هم شود و اگر باز هم شود باور من بیستیم که تعداد بسیار زیادی از این درس ها مسافر نخواهد شدن.
شما چقدر توقع دارین با این زحمات که شما میکشین در رای تحصیل دختر خانم ها جوابگوی تقاضای مردم افغانستان باشه؟ برای از اینکه از نصاب تعلیمی وقتی صحبت میشه مثلا بسیاری از کسایی که سابقا فارغ شدن از مکتب و اینا حتی از فاکولته ها در خارج بسیار زیاد به مشکلات دچار میشن، نمیتونن به مکتب دلخواه خود برن، به فاکولته دلخواه خود برن، مثلا زبان نمیفهمن تماماً مثلا مزامینی که خواندن قابل قبول نیست. حال دنیا تغییر کرد، بسیار زیاد تغییر کرده دنیا. از او خاطر یک چطور میشه که این جوانا چطور میتونن نظر به عصر زمان که در حال در دنیا هست، تکنولوژی قدر پیشرفت کرده، تحصیل بکنن به او اساس مزامین تدریس شود؟
در واقع بله، اگر این زمینه مصاحبه شود تا مزامینه هایی که واقعا مفید است و ای که از او بتانه دختر خانم ها خصوصا جوانان از بهره ببرند و مشکل در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان نداشته باشند، برایشان تعلیم شود. ولی مشکلات نیست که متاسفانه زمینیش مصاحبه نمیشه و پیشتر مداوری کنند که اگر نصاب تغییر بکنه، خصوصا باز نصابه که امارت اسلامی باز بگیرم، او قطعا قابل پذیرش نیست و او شاید هم مشکلات زیاده داشته باشن. از اون روز امیدواری زیره دارم که حد اقل درس‌های علوم اصلی باید تدریس شده که تا محصلین دانش آموزان یا مشکل نداشته باشن. بیشتر با نصاب تعلیمی که تغییر میکنه این قطعا خودش یک مشکل بزرگ و فاجعه است. آینده برای دانش آموزان و محصلین که تلاش و زحمات که در راستا میکشن نیست.
خب در شرایط توقع شما از جامعه جهانی چی هست؟ یعنی اونا میگن که ما کمک میکنیم، از تحصیل دختر خانم‌ها دفاع میکنیم، اما چطور شما راضی هستین تا حال از کارهای جامعه جهانی؟ یعنی
ما باید متاسف هستم در کارهایشان که در این دو سال واقعا با شعار نمیشه که در مردم افغانستان و شعار بودن که ما در کنار مردم افغانستان هستیم و از آموزشان خصوصا در قسمت آموزشی دختر خانم‌ها حمایت میکنن، دفاع میکنن. این با بشار همیشه که واقعا و ادعا در یک کمین و یک سوشی که میکنن و و در یک تریونی در بیان میکنن که ما از مردم افغانستان خصوصا در قسمت آموزش جوانان حمایت میکنیم، متاسفانه قابل قبول برای هیچ کس نبوده، چون هیچ گامی یا این قسمت زر نداشتن، هیچ اقدامی نکردن در قسمت آموزشی دختر خانم ها. و ما قطعا متاسف هستیم که با سازمان ملل که دیگه قابل بسیارت و ادعای از حمایت از حقوق بشری میکنن کورکورانه و از تمام این همه جنایت میگذرن و میبینن ولی خاموش هستن، سکوت هستن. تمام کارکردهای خود را با یک اعلامیه مختصی و خلاصه میکنن. این حمایت نیست از خصوصا از زنان افغانستان، خصوصا از دانش آموزان محصلین که با یک شعار با یک پوستی بر کمند بیان از مردم افغانستان دفاع بکنن، از حقوق بشری دفاع بکنن، برای یک جای شرم شد برایشان باشه در قسمت ازی که وا در قرن 21 دال از حمایت حقوق بشری میزنن، ولی با تمام معنا از نقص حقوق بشری خصوصا در افغانستان آگاه هستن.
ای از افغان هایی که در خارج کشور است گفته میشه که تقریبا شاید بین 7 تا 8 میلیون افغان در خارج کشور به شمول ایران و پاکستان و ترکیه و ممالک اروپایی و امریکایی اوجا زندگی کنن، توقع شما از اونا چی است؟ اونا چی باید کنن؟ اونا چی میتونن بکنن؟ به طور مثال
ما از مردم خود خصوصاً کسایی که بیرون از افغانستان هستند توقع دارم که این زمینه برشان مساعد است و خودشان از درس و تعلیم مساعد هستند و وابلرسهشان ادامه میتن برای خودشان و دیگه درک بکنن که هموطنان هستن که در افغانستان هستند همه چیز برویشان بند است، محروم هستند و زمینه برشان مساعد نیست. حداقل از راههایی که امکان پذیر است بکنن این امکانی را داشته باشند که تا زمینه مساعد شده که تا سرخانه ما به دستشان ادامه بتن. ولی ما امیدواری از دیگه دارم که هموطنان ما در یک قسمت توجه داشته باشن، توجه بکنن. او بی شرایطی است که افغانستان یک کشور یک بارها تحولات آمده، بارها تغییر سایج تغییر نظام ها بودیم. چنان هموطنان ما خوب کنن کسایی که از افغانستان بیرون استند و ای که زمانی که از افغانستان بیرون میشن یعنی فراموش میکنن اما اصلیت و خلاب افغانیت خود را ولی خود را تعلق با مردم افغانستان نمیدانن. اما امیدوار هستم که دست بکنم بفهمم بدانم که شرایط فعلی ایجاب میکنه که هر هموطن ما قبول مردم مشان احساس مسئولیت بکنن و بتانن کار کوچکی را که از توانشان برمیایه انجام بدن تا بتانن بسیگم هم وطنشان را بگیرن و یک مشکل کوچک از جامعه را بتانن حل بسازن. امیدواری مورد خدمت همی است که بتانن کسایی که بیرون از افغانستان هستن توجه بکنن و خصوصا در قسمت آموزش دختر خانم ها که تعداد زیادی از دختر خانم ها از آموزش محروم هستند و زمینه کارشون تقریبا میکنن یک کوشتی را بسازن، یک مکتبی را بسازن، پرکتی را بکن بتانند به طرفشان ادامه بسن. به این مطمئن استم که در حد توان هر یکشان است، ولی متاسفانه تا حالا کدام اقدامی نکردن، تا حالا کدام کاری نکردن در خدمت مردمشان، خصوصا زنانی که از کارخانه‌هایی که از درس تعلیمشان محروم هستند. ولی ما بیداری زیرا داریم و خواهش زیرا داریم که حداقل در شرایط فعلی هیچ کاری نمیکنیم، یک زمینه کوچک آموزشی را مساعد بکنیم که تا تعداد کارخانه‌هایی که از درس تعلیم باز ماندن و از دستشان یا ادامه بدن، یک امیدواری برای کارخانه ما باشه تا اینکه در خانه ها میشینن و امراض و گوناگون مبتلا میشن، به حد اقل یک زمینه برایشان مساعد شود که ثابتانه نمید، یک در یک امیدی برایشان باشه در مدرس تعلیمشون
ایدامه بسند. خانم پریسا مبارز، مسئول مکتب خانگی هوشمند، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.